سلام شما همیهنان ارجمند. بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌ای بهمن را 48.2% اعلام کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی این میزان 2 واحد بیشتر از تورم نقطه‌ای دی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی تورم یک ساله منتهی به پایان بهمن نیز به عدد 34.2% رسید که این میزان نیز در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 2 واحد افزایش یافته است. معاون سازمان امور مالیاتی از مقابله با شرکت‌های سوری دارندگان کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و تراکنش‌های بانکی مشکوک برای جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد. آقای مسیحی گفت فرار مالیاتی حدود 40,000 میلیارد تومان برآورد می‌شود که بخش عمده‌ای از آن مربوط به تراکنش‌های مشکوک بانکی شرکت‌های سوری و یا کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف است. او با بیان اینکه کوتاه کردن فرایندهای مالیاتی نیز در کاهش فرار مالیاتی مؤثر بوده است افزود امسال میزان پرونده‌های مالیاتی در هیئت‌های حل اختلاف 25% کاهش داشته است. معاون سازمان امور مالیاتی درباره دریافت مالیات از املاک و خودروهای لوکس هم گفت در صورت نهایی شدن این موضوع در بودجه سال آینده زمینه را برای اجرای آن فراهم می‌کنیم. آقای مسیحی گفت سازمان امور مالیاتی با اتصال به بانک‌های اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی برای اجرای مصوبه اقدام خواهد کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور اختصاصی 10 میلیارد تومان تنخواه فوری به استانداری کهگیلویه و بویراحمد برای رفع نیازهای ضروری زلزله زدگان را صادر کرد. آقای نوبخت همچنین به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت بحران مأموریت داد سریعاً خسارت‌های مردمی و زیرساخت‌ها را برای تأمین اعتبار و شروع عملیات اسکان اضطراری زلزله زدگان به صورت موقت و دائم برآورد کنند. زلزله اخیر به ابنیه و منازل مسکونی و ساختمان‌های 87 روستای شهرستان‌های بویراحمد و دنا خسارت وارد کرده است. ممنون از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. دعوت میکنم بخش بعدی اخبار رادیو ایران را در ساعت 23 بشنوید.
هله مالی هله مالی هله جشون جشون منم جاشویه لنگر کشیده منم نخل بلند سر کشیده صدای رادیو ایرانو بشنو که مثل موج از دریا رسیده که مثل موج از دریا رسیده یم له هله یلا جاشو یم له هله
به نام خداوند بخشاینده و بخششگر. سلام به همین شما همراهان رادیو ایران، بخش شبانگاهی این شبکه رادیویی که قدیمی ترین شبکه رادیوی ایران هست رو آغاز میکنیم. بنده رضا آقا شریفیان هستم به عنوان گوینده این بخش به همراه این دوستان با بخش سوم برنامه های رادیو ایران در کنار شما ایم. تهیه کننده جناب آقای سعید هنرمندی و صدا بردار جناب آقای محمود ایزدی نویسندم که متن‌ها رو نوشتن در واقع خانم محبوبه احمدی زاده هستن. بهترین لحظه ها رو براتون آرزومندیم. یا نصیب و یا قسمت.
عندلیب
به نام خدای بزرگ. سلام و درود فراوان خدمت شنوندگان فهیم و دوست داشتنی و البته هنر دوست رادیو ایران که امشب و در این ساعت برنامه اندلیب رو برای شنیدن انتخاب کردن و ما امیدواریم که در کنار هم لحظات دلنشینی رو سپری کنیم. ازتون دعوت میکنم تا پایان برنامه اندلیب امشب با ما همراه باشید. ما سعی می‌کنیم در فرصتی که برنامه اندلیب برای ارتباط با شما و ارتباط با دنیای هنر موسیقی در اختیارمون قرار میده بهترین استفاده رو ببریم و این ارتباط سگانه رو به بهترین شکل ممکن برقرار کنیم و بدون شک شما میتونین، چرا که شنوندگان دقیق و فهیم اندلیب بهترین و شایسته ترین کسانی هستند که درباره کیفیت این کار نظر بدن. مثل همیشه ما ازتون میخواییم که اگر در مورد برنامه اندلیب، حالا چه درباره بخشای مختلف اون و چه در خصوص موضوعات مورد بررسی در این برنامه نظری دارید، لطف کنید و نظرتون رو به اطلاع همکاران من برسونید. راه های برقراری ارتباط شما با ما هم نسبت به قبل هیچ تفاوتی نکرده. دوستانی که ارسال پیامک براشون راحت تره میتونن با سامانه پیامکی 3900 در ارتباط باشن. شماره تلفن های برنامه یعنی 220-486 و 225009 هم در اختیار کسانی هستش که ارتباط تلفنی رو بیشتر میپسندن و بزرگوارانی که در فضای مجازی فعالن میتونن از طریق سایت رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه IR وارد بخش مربوط به گروه فرهنگ و بعد برنامه اندلیب بشن و این ارتباط رو برقرار کنند. به بخش گفتگویی برنامه اندلیب خوش آمدید. در ادامه مباحث این مجموعه برنامه ها با توجه به اینکه آثار متعددی از جاودانه های استاد مجید وفادار رو بارها شنیدید و در برنامه ما معرفی کردیم، به روایتی 28 بهمن ماه روز تولد استاد مجید وفاداره و 9 اسفند ماه سالگرد درگذشت ایشون. قصد داریم چند برنامه ای رو به این شخصیت بزرگ موسیقی ایران اختصاص بدیم. امشب هم مهمان ارجمندی با ما هستند که علاوه بر نوازندگی و آهنگسازی خودشون از فعالان حوزه فرهنگی و موسیقی ایران هستند. جناب آقای دکتر بردیا صدر نوری مهمان برنامه اندلیب هستند و مثل همیشه دکتر علیرضا امینی آهنگساز، محقق و کارشناس موسیقی در کنار ما. به هر دو بزرگوار خیر مقدم میگم و به رسم ادب سلام میکنم به جناب بردیا صدر نوری. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حیدری عزیز، همه شنوندگان محترم برنامه خوب اندلیب رادیو ایران و دوست عزیزم جناب دکتر امینی که خوشحالم در خدمتشون باشم.
خیلی متشکرم از لطف شما که دعوت ما رو پذیرفتی. و اما جناب دکتر علیرضا امینی عزیزم،
ارادت و ادب خدمت شما جناب استاد حیدری. خیلی خرسندم که خدمت جناب استاد سجنوری عزیز هستیم در این برنامه و همینطور عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان برنامه اندلیب. ایرانی ها در هر جا که هستند و همراه ما هستند و همه دست اندرکاران برنامه اندلیب در رادیو ایران رو بهشون عرض خسته نباشید و سپاس دارم در خدمت.
خیلی متشکرم. به هر حال شما همیشه همراه ما هستید و اشراف دارید به همه اتفاقاتی که در برنامه اندلیب میفته. اما اولین سوال رو من میخوام از شما بپرسم، چرا آقای استاد مجید وفادار عزیزمون کمتر این نسل‌های جدیدتر میشناسن؟ افسوس میخورم.
ببینید یه نکته ای رو من البته جسارت میکنم خدمت جناب صدرالدین، من اول بحث رو شروع بکنم. ما در برنامه های متعددی مواجه شدیم با آثار استاد مجید وفادار، یعنی زمانی که تو آثار موسیقی کلاسیک ایرانی قبل از دوران گلها میخوایم راجع به آثار فاخر صحبت بکنیم، با آثار مجید وفادار میرسیم. زمانی که به نسل انتقال از دوران ضبط صفحه به دوران رادیو میرسیم، با آثار استاد مجید وفادار میرسیم. فقط همین رزومه به عنوان یک اثر کافیه که بگیم اثر شب جدایی در سال 1316 در کمپانی ضبط صفحه ضبط میشه. این اتفاقات متعدد باعث شد که ما در چند برنامه بخوایم مقارن با تولد و سالگرد فوت استاد وفادار به این مجموعه آثار بپردازیم با حضور مهمانان مختلف، ولی در پاسخ سوال شما این که کمتر دیده میشه، همیشه در تمام اتفاقات اجتماعی، حالا چه با رویکرد فرهنگی چه با رویکرد سایر فعالیت‌های اجتماعی، نسل انتقال کم رنگ میشن.
بله،
یعنی
بله.
زمانی که حتی انقلاب‌های سیاسی اجتماع می‌بینیم اون نسلی که اومدن این اتفاق رو شکل دادن بعداً دیده نمیشن. در موسیقی هم همینطوره، زمانی که ما از دوران ضبط صفحه میایم به دوران رادیو نزدیک میشیم و میبینیم خب یه سری هنرمندا وارد میشن، اون افرادی که زحمت به دوش کشیدن بار این عنصر فرهنگی یعنی موسیقی رو متحمل شدن بعدن کمتر دیده شدن. به ویژه این که استاد مجید وفادار در دوره گلها وارد موسیقی گلها نشد، حالا به هر دلیل یا به همین خاطر آثارشون کمتر دیده شد. ولی این نکته جالب اینه که در هر جا اثری از استاد مجید وفادار رو من یادآوری میکنم، میخونم یا اجرا میکنیم، مخاطبین میگن ای چه جالب، اینم مال استاد وفادار بود. یعنی نمیدونم
همینو عرض
که استاد مجید وفادار بالغ بر 300 تصنیف ماندگار داره. حالا در رابطه با جایگاه موسیقی، اجتماع و هنر استاد مجید وفادار، انتخاب این که من خواهش کردم استاد صدرنوری به ما افتخار بدن و با ما باشن، علاوه بر این که خب از پنجه شیرین سازشون در این برنامه بهره مند بشی، اینه که خودشون هم فعال فرهنگی هستن، بله، هم فعال موسیقی و همین که آشنا به امور میراث موسیقی ما هستن. حالا ما از زبان جناب صدرنوری در رابطه با استاد مجید وفادار بشنویم و بحث رو پی بگیریم.
بسیار عالی، در خدمت شما هستیم آقای صدرنوری.
خیلی متشکرم. من در ادامه توضیحاتی که دکتر امینی فرمودند، یه نکته رو عرض کنم خدمت همه شنوندگان محترم و شما عزیزان، اونم اینه که اون رسانه یا حالا دکتر امینی به عنوان میان نسلی نام بردن، فکر می‌کنم خیلی تأثیر داره در این که ما یک محصول یا یک میراثی رو از گذشته به حال بتونیم منتقل بکنیم و یا به آیندگان انتقالش بدیم. خب به هر حال در اون دوره همونجوری فرمودن گرامافون دیگه آخر تکنولوژی بود یا فناوری بود که در اون زمان وجود داشت. بعد در سال 1319 که خب رادیو تأسیس شد، طبیعتاً بهترین رسانه‌ای که حالا بعد اون موقع خب دسترسی هم که خیلی زیاد نبود، میشد یک موسیقی رو شنید، رادیو بود. بعدها خب دیگه تلویزیون و انواع اقسام رسانه‌های دیگه تا به امروز که حالا خوشبختانه انواع اقسام روش برای شنیدن یک اثر وجود داره. استاد وفادار دقیقاً در ما باید بدونیم که در چه دوره‌ای رشد و نمو پیدا کردن و چه ویژگی‌های اون دوره داشت. خب و اگر اون رو خوب بشناسیم میتونیم متوجه بشیم چرا آثار استاد وفادار اینقدر جذابیت داشته و داره و ماندگار هست، فارغ از این که حالا ما بشناسیم سازنده یک موسیقی رو یا نه. خب شما میدونید ما یک بخش عمده از موسیقی ما فرهنگ و روحی که بهش حاکم هست بحث خواننده محوری است.
دقیقاً
این خواننده محوری باعث میشه ما خیلی وقتا آهنگا رو به نام خوانندگان بشناسیم. این تقصیر اون نسلی که نمیشناسه نیست، تقصیر کسایی نیست که این انتقال رو درست انجام ندادن. و خب همین الان هم هست، ما بسیار مواقع وقتی گوش میکنیم رادیو جای مختلف میگن آهنگ آقای فلان، آهنگ
شوربختانه همینطوره، بله،
و هیچ اسمی از ترانه‌سرا و شاعر و آهنگساز و اینها نیست. خب طبیعیه که نسل بعدی همیشه به اون نام بگه که مستقیم بخواد شناسایی بکنه شده.
درست میفهمید.
استاد وفادار یک نوآوری های فراوانی در موسیقی داشتن که در اون عهد، یعنی در اواخر سال 1290 و که متولد 1291
بله متولد.
خب دوران کودکی و اینا که بگذره حتما آقای وفادار تحت تاثیر موسیقی مانده از دوران قاجار بودن.
بله،
موسیقی های ضربی و مونوتون و خب طبیعتا تو اون فضا ایشون موسیقی ارکسترال به شکل امروزی نشنیدن.
بله.
اما چی میشه که استاد وفادار آثار ارکسترال می‌نویسن یا آثاری که من میتونم شاید شما با دو ساز یا یک ساز میشنوید اما واقعا حس ارکستر به شنونده دست میده؟ این قطعا یک نعمت خدادادی است که در اون استاد وفادار وجود داشت و قطعا استاد وفادار تحت تاثیر موسیقی کلاسیک غرب، من فکر میکنم چون به هر حال توی بعدها که دیگه مدرسه موسیقی اینا تأسیس شد ایشون تأثیراتی از اون حوزه هم گرفتن، اون خلاقیت استاد وفادار، نعمتی که به خداوند متعال بهشون دادن، با اون دانش اینها ترکیب شد. اتفاقی که افتاد، شما موسیقی میشنوید که قبلش نمیشنیدید. بعدها که اون موقعی که موسیقی گلها هم نبود، بعدها که موسیقی گلها آمد، میبینید که چقدر تاثیر از موسیقی مجید وفادار گرفتن و پیشقراول و سرآمد بود توی
بله.
اون حوزه که من فکر میکنم که خب حالا حتما در ادامه بحث راجع به آثارش، اثر در از آثار استاد وفادار روی موسیقی هایی بعد تولید شد. خب من این دکترم بگم، ما در موسیقی که در دوران قاجار یا موسیقی که به هر حال تو دوران مشروطه تقویت شد و اومد و بعد به اواخر دوره قاجار تا اومد به سالهای 1302 به بعد که آمد جلو، اتفاقی که میفته و خیلی شاخص هست اینه که شما ترکیب بسیار جذابی از ترانه و شعر، موسیقی و خوانندگی میشنوید که این ترکیب قبلا به هیچ وجه نمیشنید. خود این ترکیب معنوس بودنش و به دل نشستنش داستان ها داره که انشاءالله در ادامه صحبت خواهیم.
بسیار خوب، خیلی متشکر از توضیحاتتون. یه قطعه رو بشنویم اگر موافقید، من توضیحش رو خدمتون خواهم داد.
Thank you.
قطعاتی از اجرای پیانوی استاد بردیا صدر نوری رو شنیدیم که برداشتی آزاد بود از آثار استاد مجید وفادار. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من خیلی تشکر بکنم این دقت و جملات بسیار اثرگذاری که جناب صدر نوری فرمودن. واقعا همینطوره. ببینید این جایگاه و اون مقطع تاریخی که یک هنرمند درش قرار گرفته نه تنها فرزند زمانه خودش بوده، بلکه آثاری رو خلق کرده که تا 100 سال بعدش هنوز قابلیت استفاده و کار دانشگاهی داره اصلا. یعنی من بارها گفتم با بعضی از این آثار میشه یه پایان‌نامه نوشت. یعنی اثری رو طبق همون اشاره‌ای که جناب بردیا صدرنوری فرمودن یک سازه یا دو سازه، ولی مفهوم ارکستر رو متحول کرده. من زمانی که پارسال برای کنسرت تالار وحدتمون قبل از این اتفاقات کرونا تمرین می‌کردیم، جناب نوربخ سر یکی از تمرین‌های ما بودن، جمله جالبی رو گفتن. گفتن حالا ما می‌فهمیم که نصف ارکستر ملی اصلا صدا نمیده. یعنی اون حجمی که از نوازنده‌ها ما می‌بینیم چرا نیستن رو صحنه؟ چون قطعاتی رو که اجرا می‌کنن اون مفهوم ناب ارکستر ایرانی رو نداشته. یعنی عملاً آهنگساز در تفکرش ارکستر متبلور شده، نه در اثری که روی کاغذ نوشته. یعنی واقعا ما داریم یک اثری مثل عاشق من، همین اجرای خوبی که از پیانوی چراغ صدر شنیدیم، برداشتی آزاد از قطعات استاد مجید وفادار بود که ما امروزه این نوع نگاه رو در خیلی از آهنگا میبینیم. یعنی تک تک موتیف ها و آثار پیشینیان ما و آهنگسازهای بزرگ ما خودش منشأ اثر و منشأ خیر میشه در آثار آهنگسازای این دوره و نوازندگان این دوره، که میبینیم چقدر خوب میتونه یک اثر ارزشمند رو اجرا بکنه. و همینه که مردم آثار رو دوست دارن. یعنی وقتی یک سولو ساز دارن گوش میدن، در بعضی از لحظاتش احساسشون به راحتی به غلیان میاد زمزمه میکنن. بله، اون بله. اثر حالا در رابطه با اون تنوع آثار استاد مجید وفادار که اشاره کردن جناب صدرنوری، ما باز با خودشون بحث رو پی بگیریم که این نوع تفکر متنوع در آثار یک آهنگساز که واقعا در نسل بعد تک و توک آهنگسازهای ما اینجوری بودن. من مثلا میتونم بگم من سمایون خورم که خب شما تلاش گسترده‌ای رو این رپرتوار داشتین، یکی از همین افرادن که تفکرات متعدد در آثارشون ما می‌بینیم. و خب استاد مجید وفادار با اون حجم بالغ بر 300 اثر که خب نوتاش موجوده و خود از تالی هم دیدین، چه چیزی این تفکر رو شکل میده که یک آهنگساز بتونه اینقدر متنوع فکر کنه؟
ببینید آقای دکتر امینی، من تو بخش اول صحبت هم گفتم واقعا من فکر میکنم یک نعمت خداوندیست. یعنی هر جوری که بهش نگاه میکنید نمیتونه یک نفر، یک آدم عادی، نمیخوام خیلی حالا بهش یک وجوه آسمانی بدهم به این مباحث، اما خب واقعا وجود داره. خلق کردن کار هر کسی نیست. قطعا یه جامعه‌نگری میخواد، یک جرأت و جسارت میخواد. ببینید شما آوردن دو خواننده در یک اجرا با دو جنس صدای مختلف، خب این مثلا یک ساختار شکنی و یک جرأت میخواد به هر
جایی. بله قطعا.
یا اینکه استفاده از ریتمایی که مرسوم نیست. مثلا شما ریتم والس که میارید توی موسیقی، خب این توی موسیقی اون زمان ما مرسوم نبوده. بنابراین من قطعا اولین مورد رو باز تاکید میکنم، این یک چیز خودداری درونی وصله. بله بح. یعنی اون خلق قطعا. بعد شما چیزی رو که دقت بفرمایید، تنوع خود ملودی در یک تصنیف. مثلا فرض کنید یک ترانه ما فقط همین عاشق من رو داریم، بح. یا شبهای تهران رو داریم، یا شب جدایی رو داریم.
بح.
شما اینقدر اولا جفت و جور بودن ملودی ها کنار هم، شما الان میبینید موسیقی ساخته میشه، سرش با تش نمیخونه، وسطش اصلا یه جوری دیگه است. نه جواب ملودی ها رو میشه درست داد، نه درست فهمید. بله یعنی روزمره است،
فکر نشده.
آره بنابراین هر چیزی که شما دیدید ماندگار شد، بدونید که نقطه وصلی توش، یک خط اتصالی وجود داره. حالا استاد وفادار من فکر میکنم جدا اینها عاشق موسیقی بود، کما که توی خاطرات خود شما هم زحمت کشیدون کتاب منتشر شد. این عشق به موسیقی خب خیلی مهمه. بحب. یعنی کسی عاشق باشه، توی خاطراتش نوشته بود که از تونل جایی که کار میکردن، از اون تونل فاضلا فرار میکردن، میرفتن سراغ سازشون شبانه که بتونن ساز تمرین بکنن. خب ببینید عاشقیه دیگه. این قطعا اون عاشقی با اون خلاقیت با هم ترکیب بشه، به اضافه علم و دانش اون حوزه. خب شما دیدید ایشون توی منابع مختلف نوشته شده تغییری که روی خود ویالون دادن، روی سیم‌های ویالون که صدای ارکسترا صدای قوی‌تر و بهتری از ساز شنیده بشه، اینا همه ترکیب اینها فکر میکنم مجید وفادار رو ساخت و آهنگاش رو ماندگار کرد. یک نکته باز مهم اینه که شما در آثار استاد وفادار اگر توجه بکنید، آقای وفادار ترس از ملودی سازی نداره.
بله
یعنی این تنوع شجاعت داره. یعنی هم شجاعت در ریسک و آوردن چیزای جدید داره، هم شجاعت در ملودی سازی،
چون میتونه به هم بستش کنه،
چون میتونه بستش کنه،
هم توانایی شده،
هم توانایی شده، بله. بله اون توانایی فنی و تخصصی هم که خب به عنوان یک اصل وجود داره. من فکر می‌کنم اینها ترکیبی از اینها باعث شد که شما این
همه کار موندگار
رو بشنوید.
بله. چند نکته که اشاره کردن جناب صدرنی در رابطه با حالا اینکه ریتم والز، تانگو و فرم هایی که اصلا برای موسیقی اون دوره شناخته شده نبود. بله. و اصلا تفکر رومانس و اینکه یک آهنگساز میتونه این ریتم ها رو بهش فکر بکنه، از یک نوازنده پیانو بشنویم که یک آهنگساز چجوری ریتم رو برای یک آهنگ میتونه یاد بگیره یا اصلا اتخاذ بکنه.
خب ببینید، شما چون پیانو رو نام بردید، میدونید پیانو مثل دو میدانی که میگن مادر ورزش‌ها، پیانو هم به هر حال توی موسیقی به عنوان مادر سازها محسوب میشه و بسیاری از نوازندگان و آهنگسازان ما، به خصوص آهنگسازان، جدای ساز تخصصی خودشون پیانو هم بلدن. البته من در خاطرات یا نکاتی که راجع به استاد وفادار منتشر شد ندیدم که آیا ایشون به سمت پیانو هم گرایشی داشتن اینا، اما در مدرسه یک عکس هست و در مدرسه که میرفتن اونجا ذکر شده که
با پیانو تمرین
میکردن. یعنی برای کسی که عاشق موسیقی قطعا اگه پیانو دست دم دستش باشه رفته سمت پیانو.
بند.
خب بعد یک سری برای ریتم ها توی موسیقی غربی یا موسیقی کلاسیک که در اصل پیانو از اون خواستگاه بلند